ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت طالبان در واکنش به گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان می‌گوید که حقوق همه مردم در افغانستان تأمین شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را می‌شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله صبح دیروز در بادغیس 26 نفر جان باختند. قرار است مشاور امنیتی ملی پاکستان امروز وارد کابل شود. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد. و پیترو پروشینکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش برگشته تا به ارتباط اتهام های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. تفصیل اخبار. دو تکان زلزله در افغانستان حداقل 26 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت بادغیس و مناطق هممرز با ترکمنستان رخ داده است. اداره زمین شناسی آمریکا میگوید که دو تکان زلزله صبح دیروز رخ داد. شدت یکی از تکان ها 5.3 درجه ریشتر و دومی 4.9 درجه ثبت شده است. مرکز تکان نخست در 41 کیلومتری شرق قلعه نو مرکز بادغیس و از دومی در 50 کیلومتری جنوب شرق این شهر اعلام شده. ملا جانان سائق رئیس مرکز عملیات اضطراری در وزارت مبارزه با حوادث در حکومت طالبان مرگ 26 تن در زلزله را تایید کرده و گفته او بیش از 700 خانه هم ویران شده است. ولایت بادغیس از مناطق فقیر و دور افتاده افغانستان به شمار می رود. در گذشته هم چندین زلزله در این ولایت رخ داده بود که تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرد. قرار است مشاور امنیت ملی پاکستان امروز برای گفتگو با مقام‌های طالبان وارد کابل شود. بر اساس گزارش‌ها این سفر معید یوسف برای 2 روز خواهد بود و او با مقام‌های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه‌های کمک رسانی به افغانستان بر اساس درخواست ملل متحد گفتگو کند. مقام‌های پاکستانی به روزنامه دان گفتند که در این سفر شماره از اعضای کابینه پاکستان با معید یوسف همراه خواهند بود، اما در مورد آنها جزئیات بیشتر ندادند. اقدام پاکستان به دنبال حصارکشی در امتداد خط دیورند با واکنش طالبان روبرو شده است. حکومت طالبان گفته که مخالف حصارکشی در این منطقه مورد منازعه است. آن سو پاکستان میگوید که با وجود مخالفت طالبان به حصارکشی ادامه میدهد و تاکنون 94% این روند را تکمیل کرده است. به دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب نیروهای طالبان نمایش نظامی را در شهر میمنه انجام دادند. لطف‌الله حکیمی یک مقام وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که صدها تن از نیروهای آنها در ولایت‌های همجوار با فاریاب مستقر شدند تا وضعیت تحت مدیریت باشد. اعتراض‌ها پنجشنبه گذشته پس از آن در شهر میمنه آغاز شد که معترضان گفتند مخدوم عالم رئیس سابق کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب و یکی از فرماندهان ازبک تبار بازداشت شده است. روح الله یکی از دکانداران در شهر میمنه میگوید که اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است.
امروز آرامی است، شکر پاس خدا. دایش کس کاری کسی دیگر غرض نداره، بلای کسی ظلم نمیشه، مگر کمی مشکلات همی است که کار غریبی نیست، بیکاری است.
و دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که آنها اجازه نمی‌دهند که چنین اعتراض‌ها در هیچ جای از افغانستان صورت گیرد. گفته می‌شود در اعتراض‌های فاریاب 2 تن کشته شدند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد و او از حامیانش خواسته که از هیچ چیز هراس نداشته باشند. ناوالنی از زندان در یک پست در شبکه اینستاگرام دیروز گفت که نمیخواهد تا مردم به گفته او صادق پس از این در ترس به سر ببرند. الکسی ناوالنی عکس مشترک خود و همسرش را در حالی که در لباس زندانیان دیده می شود به اشتراک گذاشته است. سازمان عفو بین الملل در نخستین سالگرد بازداشت ناوالنی از جامعه جهانی خواسته تا برای رهایی او صدا بلند کند. الکسی ناوالنی که در ماه آگوست سال 2020 در روسیه مسموم شده بود، پس از معالجه در جرمنی در 17 جنوری پارسال هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد و به 2.5 سال حبس محکوم شده است. پترو پوروشینکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش بازگشته تا به ارتباط اتهام‌های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. پوروشینکو با رسیدن از پولند در میان جمع از هوادارانش در میدان هوایی کیف گفت که برای دفاع از خودش نه، بلکه برای دفاع از اوکراین مبارزه می‌کند. او تأکید کرده که اوکراین در برابر پرخاشگری‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استاده و با قوت دفاع می‌کند. پترو پوروشینکو می‌گوید که اتهام‌های وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارد. و رابرت لیوندوفسکی، ستاره شناخته شده فوتبال پولند، لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان در سال 2021 را کسب کرد. در مراسمی که دوشنبه برگزار شد، فیفا این لقب را به او داد. لیوندوفسکی 33 ساله در تیم ملی پولند و کلاب بایرن میونخ جرمنی بازی می‌کند. او برای دومین بار لقب بهترین بازیکن مرد در جهان فوتبال را کسب کرده است. برای کسب جایزه، لیونل میسی، ستاره آرژانتینی، و محمد صلاح، بازیکن شناخته شده مصری، در برابر لیوندوفسکی نامزد شده بودند. پایان اخبار. حکومت طالبان با گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان واکنش نشان داده گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان مسئول است. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد و همچنان سازمان عفو بین الملل گفتند که طالبان می‌خواهند زنان و دختران را از فعالیت‌های عمومی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حذف کنند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید آنها در عمل ثابت کردند که حقوق همه در افغانستان برایشان داده می‌شود. جزئیات بیشتر را از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
گروه از متخصصان سازمان ملل متحد میگوید که رهبران طالبان در افغانستان به تعصب و خشونت در برابر زنان ادامه میدهند. این گروه متشکل از 36 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در اعلامیه گفت که عمیقاً از حذف زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان نگران است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را به دنبال تصرف کابل در ماه آگوست بر زنان و دختران وضع کرده. در ادامه آمده که اکثریت از زنان از کار باز داشته شدند و حتی اگر آنها حجاب و پوشش ویژن نداشته باشند، به تکسیرانها دستور داده شده که آنها را انتقال ندهند. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که این گونه پالیسی ها توانایی زنان را برای کار کردن آسیب پذیر ساخته و در نتیجه فقر به صورت فزاینده افزایش یافته است. حکومت طالبان با این اظهارات موافق نیست و میگوید که حقوق همه برایشان داده شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حکومت‌های گذشته حقوق بشر رعایت نمی‌شد و در نتیجه با باور او مردم آسیب پذیر می‌شدند.
در عمل خود ما ثابت کردیم که حقوق همه از انشاءالله داده میشه. کسی این کار نکرده، در مورد تعلیم و کارشان هم بررسی ها جریان داره. دیگه در مورد حقوق بشر، تمام زیانهایی که در چند ماه قبل با بشر در افغانستان وارد میشد و زیر تهدید و کشتن و مظالم قرار داشت، نجات پیدا کردن و اکنون زندگی آرام و خوبی دارن، امنیتشان تامین است.
بانک مجاهد و سایر مقام های طالبان در گذشته نیز اظهارات مشابه داشتند، با این هم فعالان زن به آن قناعت نکردند. آنها همچنان در این اواخر دست به اعتراض زدند. فوزیه وحدت، خبرنگار افغان و یکی از فعالان حقوق زنان که در یکی از اعتراضهای اخیر اشتراک کرده بود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان با وضع محدودیت بر زنان نیمه از جامعه را فلج کردند.
برای ترقی جامعه نیاز است تا زن و مرد به تمامی معنا در جامعه سهم داشته باشند، زحمت بکشند تا جامعه پیشرفت کند. اگر شما نیم از بدنه جامعه را عزف می کنید، به این معناست که کار، پروژه و هر آنچه مربوط زنان است فلج می شود. در اداره های دولتی در بخش هایی که زنان کار می کردند اکنون کاملا فلج شده است.
همزمان با سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان و دختران افغان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با محدودیت های جدی در زندگی روزمره ایشان روبرو شدند. به گفته امنیستی انترنشنال، زنان افغان که در ارگان های مختلف از سیاست گرفته تا مکتب و تجارت مشغولیت داشتند اکنون مجبور شدند در خانه بمانند. در گزارش نگرانی هم مطرح شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون دادن نمی شود. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان در 20 سال گذشته دستاوردهای زیاده داشتند، اما اکنون با خطر نابودی این دستاوردها قرار دارند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد و اکنون حرفهایش را به عمل مبدل کند. پیش از این ادربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان به دلیل ممانعت از کار زنان وضعیت بحرانی را در افغانستان وخیمتر کردند. دادن حق آموزش و کار از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود. بیش از 5 ماه می شود که طالبان قدرت را در دست گرفتند. آنها حکومت سرپرستشان را که تا اکنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته 4 ماه پیش اعلام کردند، اما در آن 1 زن هم دیده نمی شود.
رادیو آزادی و زودی وارد 3 دهه می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-02-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 00-42-21-12-32-31.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را که همکارم طاهر روشان تهیه میکند با هم بشنویم، گزارش از اوضای شرق میانه داریم. ایران میگوید دیپلمات‌هایش را دوباره به عربستان سعودی فرستاده تا فعالیتش را در سازمان همکاری اسلامی اثر گیرد. پس از سال 2016 که روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض پرتنش شد، نخستین بار است که عربستان سعودی برای دیپلمات‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌هایشان را در سازمان همکاری اسلامی در جده دوباره آغاز کنند. وزارت خارجه ایران میگوید تهران آماده است تا سفارت این کشور را در ریاض بگشاید، اما این اقدام مربوط به گام‌های عملی از سوی سعودی دانسته شده است. باز هم همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد که هیئت این کشور برای نمایندگی در سازمان همکاری اسلامی روانه عربستان سعودی شده است. پس از روابط پرتنش میان تهران و ریاض در سال 2016، نخستین اقدام دیپلماتیک اکنون به اجرا گذاشته شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه در یک نشست خبری گفت هیئت این کشور کارش را در سازمان همکاری اسلامی در جده از سر می‌گیرد.
هیئتی که امروز در جده هست برای آغاز به کار فعالیتاش نزد سازمان همکاری های اسلامی و آیسی هست که میتونه مقدمه خوبی باشه برای اینکه دو طرف هیئت‌هایی رو برای بازدید از سفارتخونه هاشون اعزام کنند.
یک مقام سازمان همکاری اسلامی که خواسته نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که هیئت ایران به جده رسیده اما تا اکنون در هیچ نشست رسمی اشتراک نکرده است. به گفته این مقام دیپلمات‌های ایرانی در 23 جنوری در سطح وزیران در اجلاس اشتراک خواهند کرد. ایران، عربستان سعودی هر دو عضو سازمان همکاری اسلامی هستند. این سازمان 57 عضو دارد. روابط ایران و سعودی در سال 2016 پس از آن خیلی پرتنش شد که افراطی های ایرانی پس از اعدام نمر النمر، یک ملای شناخته شده شیعه در عربستان سعودی، بر سفارت این کشور در تهران حمله کردند. پس از آن روابط دیپلماتیک ریاض و تهران به پایین ترین سطح آن رسید. سازمان همکاری اسلامی دفتر ایران را در سازمان همکاری اسلامی در جده بست و دیپلمات های ایرانی را از عربستان بیرون کرد. پس از آن رقابت